کتاب فن رمان نویسی فصل 4 زمینه. نویسنده باید دوروبر شهرش رو چه واقعی باشد و چه تخیلی درست مثل کف دستش بشناسد. رابرت لوئیس استیونسون. این واقعه کلن در کجا اتفاق خواهد افتاد؟ بدیهی است که انتخاب زمینه یا جایگاه به داستان و شخصیت‌های آن بستگی دارد. اما باید توجه داشته باشید که صحنه‌هایی که برمی‌گزیند چنان تأثیری بر جوی که به وجود می‌آورید خواهد گذاشت که استحقاق دقت و توجه بسیار زیاد دارد. می‌توانید به سادگی با انتخاب یک صحنه وجود خواننده را از وحشت، ابهام، تنهایی، آرامش، خشونت، اندوه، سرور و هزاران حالت دیگر آکنده کنید. جملات زیر را بخوانید و ببینید که چگونه تغییرات سریع نقش ها می توانند بر حالات شما تأثیر بگذارند. قطاری در برف تصادف کرده است. حمام طلای یک میلیونر، صف طویل در ایستگاه اتوبوس در یک شهر بارانی، اسکلت سوخته یک کلبه در بیشه سنبل وحشی، وضعیت یک استادیوم بعد از یک گل، گل سرنوشت ساز در یک مسابقه فینال. اگر شما فقط به ماهیت و ویژگی احساس برانگیزنده این چند عبارت ساده توجه کنید، به انتخاب نامحدود مکان تحت کنترل و به نیرویی که میتوان به همراه یک توصیف دقیق و مشروع آورد پی خواهید برد. می توانید برای محل وقوع داستان کشور یا کشورهایی را که به خوبی می شناسید انتخاب کنید. در صورت عدم آشنایی با محلی که برگزیده اید، هر چقدر تحقیقتان دقیق و موشکافانه هم که باشد، باز ممکن است که بخشی از فضای داستان را از دست بدهید. اگر هرگز در مترو پاریس حضور نداشته اید، چگونه می توانید بوی آن مکان را و یا بلیط‌های باطله‌ای که در آستانه درهای ورودی و خروجی روی هم تلمبار شده‌اند توصیف کنید؟ کسی که هرگز در مناطق حاره زندگی نکرده باشد، هرگز نمی‌تواند معنای سکوت عرق‌ریز و تهوع‌آور و نامطبوع شب‌هایی که پنکه‌ها و کولرها به واسطه قطع برق از کار افتاده‌اند درک کند. و چه کسی می تواند باور کند که مردم در انگلیس می توانند بیوقفه و یکریز راجع به آب و هوا صحبت کنند؟ کتاب ها و فیلم های راهنما نمی توانند جای تجربه را بگیرند. در اینجا شروع بالتازار از کتاب دوم لارنس دورل به نام الکساندر کوارتت را با هم مطالعه می کنیم. چشمانداز رنگ ها، قهوه‌ای تا برنزی، افق شیبدار، ابرهایی که تا سطح زمین پایین کشیدند، زمین مرواریدی با بازتاب‌های صدفی و بنفش سایه‌دار، خاک زرد صحرا، آرامگاه پیامبران در غروب رودخانه کهن، تلفیقی از رنگ مس و روی، گسله‌های شنی عظیم آن مثل داغ آبهایی از هوا، سبز و لیمویی مایل به سربی، تنها بادبان ارغوانی تیره، شرجی، تپنده، پری با بالهای چسبنده. نویسنده چه دید دقیقی به رنگها داشته است. سوال اینجاست که آیا اون میتوانسته بدون دانش و آگاهی شخصی این توصیفات را به رشته تحریر درآورد؟ در اینجا یک صحنه ساده تر از کتاب سفرهایم که با عمه آگوستا نوشته گراهام گرین را با هم مطالعه میکنیم. عمه آگوستا را در حالی که تک و تنها وسط آن سالن بزرگ درب و داغان پر از صندلی مخمل و پیش بخاری های مرمری نشسته بود پیدا کردم. او به خودش زحمت نداده بود که چمدان باز و خالی که کف سالن افتاده بود جمع کند. رد اشک روی صورتش دیده می شد. وقتی که چراغ کم نور چلچراغ گرد و خاک گرفته را روشن کردم، عمم یک لبخند مردد هم حوالم کرد. توجه کنید که چگونه توصیف اتاق با تصویر عم آگوستا پیوند خورده است. زمینه یا صحنه، شخصیت، عمل داستانی، اندیشه و گفتگو از یکدیگر جدا نیستند. توصیف یک مکان اگر پشت سر هم نوشته می شود، از نیم صفحه نباید تجاوز کند. هرگز سعی نکنید که صحنه ای را به توصیف بکشید، مگر اینکه مستقیما آن صحنه و یا چیزی شبیه به آن را تجربه کرده باشید. من اخیرا رمانی برای نوجوانان نوشتم که پرواز با گلایدر زمینه اصلی آن بود. پسرم مربی پرواز با گلایدر است و همین امر فرصت خوبی برای من فراهم کرد تا صحنه های مربوط به پرواز درست و بی نقص از آب در بیایند. اما نوشتن راجع به صحنه های پرواز پیش از تجربه عملی آن کاملا اشتباه بود. شاید برای آنهایی که هرگز پرواز نکرده باشند کار من بی عیب و نقص جلوه کند، اما خودم پس از یک پرواز دو نفره با پسرم بیدرنگ فهمیدم که توصیف من با نسخه اصلش تفاوت‌های بسیار داشت. جای آن توصیف در سطل زباله بود. این توصیف را در مورد کشورهای بیگانه، کافه‌های مخصوص رانندگان کامیون‌های سنگین، استودیوهای تلویزیونی، زایشگاه‌ها، آشیانه‌های هواپیمایی و غیره نیز می‌توان اعمال نمود. اگر شما آگاهی درونی از چیزی ندارید و راهی نیز برای کسب این آگاهی و اطلاعات در دست ندارید، بنابراین سعی کنید طرحتان را تغییر دهید. اعتقاد و ایمان ضعیف مرگ رمان را به دنبال خواهد داشت. اگر برای زمینه کارتان یک شهر کوچک و یا یک روستا انتخاب کرده اید که آن را به خوبی می شناسید، به شما توصیه می کنم که کمی تغییرات به آن بدهید و اسمش را عوض کنید. این شیوه نه تنها از نقطه نظر خلاقیت و سازندگی شما را بر سر ذوق بیشتری خواهد آورد، بلکه شما را از خطر برچسب‌های افتراآمیز و حتی که حرمت نیز در امان نگاه خواهد داشت. می توانید به شخصیتتان اجازه دهید که نهارش را مثلا در رستورانی به نام هارون که یک رستوران بزرگ و غیر شخصی است صرف کند، اما اینکه بگذارید او در تنها مهمانخانه آن روستا با نام واقعیش و توضیحات دقیق راجع به آن به صرف غذا بپردازید، راه خطا رفته اید. ممکن است که مهمانخانه همان صاحبان پیشین خود را داشته باشد. اگر می‌خواهید مکان‌های واقعی نظیر دریاچه ویندرمر و یا پیکادلی سیرکس را معرفی کنید، توجه داشته باشید که جزئیاتتان دقیق در ارتباط با زمانی باشد که داستان اتفاق می‌افتد. سعی کنید که یک نقش تجسمی به زمینه تان ببخشید. فرق نمی کند که این صحنه تخیلی و یا واقعی باشد. شما باید گویاترین و چشمگیرترین جنبه های آن را برای توصیف کردن به کار برید. باید بتوانید آن مکان را در چشم ذهنتان ببینید. اگر آن مکان یک باغ است، باید بدانید که دروازه آن کجاست و به کجا منتهی می شود. باید بتوانید درخت‌ها و گل‌ها را ببینید و کیفیت نورها را که در میان برگ‌ها می‌درخشند تشخیص دهید. باید بدانید که در چه فصلی از سال، چه ساعتی از روز و چه نوع روزی هستید. به عبارت دیگر خودتان آنجا باشید. همان گونه که در فصل برنامه‌ریزی توضیح دادم، کشیدن طرح و نقشه می‌تواند کمک مفیدی برایتان باشد. هر صحنه ای مثل یک تصویر رویایی است. یک نوع توهم است که آگاهانه در ذهن مجسم شده است. با این حال بخشی از آن منبعث از سرچشمه های اسرارآمیز است که تخیلات را سیراب می کند. این می تواند از تجربه واقعی، تصورات خوشایند و خواب و خیالات، ترس و یا شاید صرفاً از یک حس زیبایی بینی و یا حس دراماتیک نشأه بگیرد. بسیاری از رمان نویسان معتقدند که این نیروی بصری یا تجسم سازی زمینه فطری و ذاتی دارد. اما شما با ممارست و تمرین می توانید آن را در وجود خود پرورش دهید، درست مثل پرورش جنبه های دیگر نویسندگی. ببینید که آیریس مرداک چگونه در رمان ماشین مقدس و کفرآمیز عشق یک اتوبان جدید را به وصف می کشد. دیوید در پروازش به محلی رسید که این اواخر به نظرش جلوه شگفت‌آوری پیدا کرده بود. آن خاکریز قهوه‌ای در هم و بر هم و کناره بزرگ و پیش در پیچ آن، چیزی که به گدازه‌های آتشفشان پیچ و تاب خورده میمانست، همچون دریای عجیب و راکت به سوی علف‌های معمولی آن مرتع معمولی کشیده شده بود، مرتعی که دیوید آن را پیش از آمدن اتوبان به خوبی می‌شناخت، جایی که او تابستان گذشته در میان مه رقیق ساکت و سرگشته طلایی رنگی طول و عرضش را برای یافتن قارچ جستجو کرده بود. اما اکنون آن دریای آتشفشان خاموش شگفتی گذشته را نداشت و ظاهراً دیگر متعلق به آن دیار نبود. آن کوهپایه بزرگ و قهوه‌ای دیگر رنگ گذشته را نداشت و از قطعات سبز علف و گل‌های سفید و کوچک مینا و گل‌های سرخ خشخاش و دسته‌های سرخ و زرد گل‌های ستاره‌ای شکل و چشم گنجشکی که زمانی سرتاسر آنجا را پوشانده بود هیچ خبری نبود. باز هم رنگ. توجه کنید که نویسنده چگونه به گذشته آن دورنما، یعنی به زمانی که دیوید در جستجوی قارچ بوده است، رجعت می‌کند. این موضوع بر هیجان و جذبه دریای آتشفشان می‌افزاید. این که شما بتوانید برای مکان‌هایتان صحنه‌های هماهنگ و متناسب با هم طراحی و برنامه‌ریزی کنید بسیار مهم است. برای مثال این که شما صحنه فصل اول کتابتان را به یک آپارتمان مجلل در نیویورک اختصاص دهید و سپس تغییر موضع بدهید و به یک خانه روستایی پرت و دور افتاده در ولز نقل مکان کنید و بقیه رمان را آنجا ادامه دهید، کار مناسبی صورت نداده اید. اما اگر در آخرین فصل رمانتان مجدداً به همان آپارتمان در نیویورک بازگردید، هماهنگی و تعادل را برقرار کرده اید. در واقع اگر در طول رمان یک دور کامل بزنید و آنگاه مجدداً به نقطه شروع بازگردید، بسیار هم جذاب است. البته هیچ قانونی در مورد تعداد مکان‌ها و صحنه‌های مختلف در یک رمان وجود ندارد. تمام یک رمان می‌تواند در یک اتاق و یا ده‌ها صحنه مختلف اتفاق بیفتد. شاید اعتدال مناسب در این مورد عاقلانه‌ترین کار برای یک رمان نویس تازه کار باشد. زمینه‌های خارجی بسیار پرطرفدارتر و مردم پسندترند. اما من به شما توصیه می‌کنم که نگران این موضوع نباشید. شما فقط برای داستانتان صحنه‌ای طبیعی در نظر بگیرید و آنگاه کار نوشتنتان را بر پایه انسجام و مهارت متمرکز سازید.